أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سيما بقية الله في العظيم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء بحث در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است که آن حضرت شؤون گوناگون کمالات الهی را و ابعاد توحید را در این فرازه ها بیان می فرماید. همونطور که عرض کردیم اساس ابراز این معارف اون توجه قلبی و روحی این اولیا به ذات اقدس الهی است در شؤون گوناگون زندگانی. اگرچه در مقام تبیین معارف توحیدی در موارد دیگر اهل بیت علیهم السلام این معارف رو با زبان استدلال و نوعی به صورت عقلی مطرح می کنند، لکن در این دعاها به خود این معارف توحیدی توجه می شود بدون ذکر دلائل به طور صریح، منتها در مقام بحث و روشن شدن معارفی را که این بزرگواران القا می کنند ناچار باید از معارف دیگر قرآن و سنت استفاده کرد تا روشن بشود که چرا امام در این جایگاه که قرار گرفته است یک چنین اموری را در مقام راز و نیاز با ذات اقدس الهی مطرح می کنند. لذا هم باید به آن جنبه معرفتی و علمی مباحث توجه کرد و اون به هم به اون جنبه حالی و تربیتی دعا توجه نمود که اساساً معارف ادعیه هر دو جنبه را متکفل بیان است که ما در مکتب دعا چگونه درس بگیریم و رشد کنیم. مکتب دعا نه تنها تبیین معارف صرف و خشک است و نه تنها یک توجه ظاهری کردن به ذات اقدس الهی و به تعبیر خودمانی یه حالی بکنیم دیگه بره، بلکه محتوای حال و توجه روحی را بیان میکنن که ما چگونه باید داشته باشیم. لذا پس از جملاتی که دلالت بر شؤون توحیدی خدای متعال میکند، امام علیه السلام به صورت نتیجه گیری از مطالب گذشته اینطور عرضه می دارد: فلا اله غیره، معبودی غیر حق تعالی نیست. خب ما در مقام مسلمانی قطعا این جمله را به زبان جاری میکنه، اما دقت در این مفاد موجب میشود که توجه داشته باشیم این لفظ تاب معارف گوناگونی را دارد و انسان ببینه که در کدام درجه از این معارف قرار دارد. چون سیره و دعو قرآن کریم و اولیای دین علیهم السلام این است که اول معارف غیبی را به صورت ساده مطرح میکنند، یک پایه‌ای برای توجه به عالم غیب برای افراد پیدا بشه، از وادی شرک ظاهری و کفر ظاهری ماها خارج بشیم. لکن به همین پایه اکتفا نمی کنن که دیدگاه سطحی از توحید ما پیدا بکنیم، بلکه همواره در بیانات مختلف سعی می کنند از این دیدگاه ها پرده برداری بکنند، اون واقعیات و حقایق را تدریجاً به ما القا کنند. خب اون دیدگاه اولیه‌ای که از این جمله به دست میاد که نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله فرمود: قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله بگید تا رستگار بشوید، که مرز ورود به وادی توحید است. بعد از اینکه خود این دو مرتبه داره، یک مرتبه ظاهر انسان که به زبان جاری میکنه که از آن به اسلام مطرح میشود، مرحله دوم قلب است که از آن به ایمان مطرح میشود، که هر کدام یه احکامی داره، مسلمان شدن یه احکام فقهی داره، مؤمن شدن احکام دیگری. خود ایمان هم دارای مراتبی است. لذا ممکن است کسی در حرم وارد بشه طبق روایات، اما وارد کعبه نشه. اما شخصی وقتی وارد کعبه بشه قطعا وارد حرم هم شده. میخوام ما در مرحله درک این معارف وارد اون حرم بشویم، در اون حریم وارد بشیم. درک را خلاصه قوی کنیم و این درک را در زندگانی عملی هم به کار ببندیم. درک اولیه‌ای که از این مفهوم به دست ما میاد این است که خدایی هست مورد پرستش. حالا هر باری از این معنا ما درک بکنیم، ممکن است ذهنیتی پیدا بکنیم که خدا در گوشه‌ای قرار دارد و ما خلاصه واقعیتی هستیم، موجودی هستیم، کمالاتی هست داریم، خب یه رابطه‌ای هم با خدا برقرار می‌کنیم، همین مقدار کفایت بکنه بعد اینکه موحد نامیده بشه. اما این معنا کفایت نمی‌کنه در اینکه انسان واقعاً در جرگه توحید قرار گرفته باشد. ممکن است کسی با همین دیدگاه هم یه عبادت ظاهری بکنه، اما این عبادت هیچ تأثیری در بالا بردن روحش نداشته باشه. از کدیم این روایت رو، ملکی از ملائکه عمل یکی از عابدها را در یک بیابان بهش نشان میدهند، اینه که چقدر نتیجهش پایینه. به خدای متعال عرضه میدهد خدایا این همه عبادت و این نتیجه کم اقتالا میخواهم که به صورت بشر متمثل بشو، برو باش سخن بگو ببین طرز تفکرش چیه. به زبان ما خودت قضاوت میکنی که این نتیجه که به اعمالش دادین خب مناسبشه. میاد کنارش میشینه، بعد از لحظاتی به تعبیر متقبل الله اعمالکم میگه برای خوب جایی باید بیت اومده، سبز و خوشاب و اهلت و خیلی با صفا و حتما بهارم بوده، بلبلام میخونده و آب هم جاری بوده و خیلی با صفا بوده. این عابد میگه بله خیلی جای خوبی گیر ما آمده است، اما حیف این علفها هرزه میره، اسراف میشه. چرا خدا الاغشو نمیفرسته بیاد این علفها رو بخوره و اسراف نشه. این ملک که به صورت بشر متمثل شده بود یک بار دو بار با زبان خودش صحبت میکنه که خدا جسم نیست که از عرش بیاد پایین. به هر حال میگه نه، به هر حال خدا چرا علاقش نمیده. میفهمه که به هر حال اون نتیجهی که داده شده به اندازه اون درکش. به هر حال یک چنین ذهنیتی در عده‌ای از کسانی که مسلمان هستند و گاهی خودشون رو مسلمان دو آتیش معرفی می کنند هست. و یکی از مشکلات اهل بیت علیهم السلام این مجسمه هستند، اونایی که قائل به جسمانیت خدا. از رئیس فکری وهابیت منقول است ابن تیمیه بالای منبر بوده، میگه که همینطور که من از بالای منبر میام پایین، خدا هم شبهای جمعه از عرش میاد پایین به بندگانش سر میزنه. به هر حال این مسائل کم و زیادش هنوز هم گاهی هست. یکی از دوستان میگفت اوائل جنگ رفتم کردستان، اونجا گروهی بودن دیدن که شبهای جمعه یونجه میزنن بالا پشتبونشون. گفتیم که چرا این کار میکنی؟ گفتن که اینا معتقدن به این که شبهای جمعه خدا با اولاغش میاد پایین، یونجه رو میزنن. که به هر حال این چنینه. اما دیدگاه قرآن کریم بالاخص بالاترین دیدگاه توحیدی برای بشر است. عمیق‌ترین دیدگاه رو بیان می‌کنند. لذا امام حسین علیه السلام از این دیدگاه داره با خدا سخن میگه. خدایی که جدایی از خودش نیست. خدایی که احاطه بر همه موجودات داره. خدایی که موجودی آنچنان وجودی ندارد که عدل خدا حساب بشه. ولا شیء یعدله، چیزی در عالم نیست که عدل خدا باشه. عدل کجا میگن؟ عدل این پاسدی ها این نمونه است دیگه، که یه موجودی در ردیف این موجوده. یعنی این کتاب عدل این کتاب از نظر قطر، طول و عرض و عمق و همه خصوصیات. رابطه موجودات با حق تعالی رابطه با مثالی که بزنیم یه مقداری مناسب باشه، رابطه سایه و صاحب سایه است. سایه از خودش چیزی داره؟ نه. سایه میتواند جدای از صاحب سایه وجودی داشته باشه؟ مثال خیلی ضعیفه ها، مثال خیلی کوچکه ها، منتها این مثال ها نزدیک می کند ذهن را برای درک این معارف. در برحال بیانات اهل معرفت و افراد گوناگون مثال های گوناگونی خلاصه زده اند برای تبیین رابطه وجودی حق تعالی با موجودات. بهترین مثال که این هم باز مثال کوچک است، مثال وجود خود است که قرآن میفرماید افی انفسکم افلا تبصرون، آیا در خودتون شما دقت نمی کنید تا به بصارت برسید. خب هر کسی خودش رو درک میکنه، از خودش تعبیری میکنه. عرب میگه انا، فارس میگه من، هر زبانی از خودش انسان یک تعبیری داره. اگر خوب دقت بکنی این خود را که از انسان سوال بکنی، آیا چشمتی، گوشتی، مغزتی، فکرتی، قوای مادیتی، میگه نه، اینا همه مال منه، اینا همه قوه منه. خب این من با این چشم هم هست؟ بله. این من با خلاصه حرکت پا که با کف پا به زمین چسبیده ای هست؟ بله. این من با تفکراتت در اون هنگامی که داری عقلت رو به کار می‌بندی، معارف بلند را درک می‌کنی هست؟ بله. یک حقیقته که نه عین این امور است و نه جدای از این امور است، بلکه احاطه به همه این اعضا و جوارح دارد، که این را هم دقت داشته باشیم، ظهور من با این قوا خلاصه تحقق پیدا میکنه. یعنی ما با این امور برای دیگران بله ظاهر میشیم. اگرچه این من است، من با شما مواجه میشم، اما به حسب ظاهر اون ظاهرمون با همدیگه مواجه میشود و ما ظاهر را درک میکنیم. این یک مثال بسیار کوچکیست. لذا برای چنین دیدگاهی که ما خالص‌تر بشود دیدگاه توحیدیمون، قرآن کریم هم این آیه رو بیان میکند، لیس کمثله شیء، امام حسین علیه السلام هم این رو بیان میکند. و ما در سوره توحید همواره این مطلب رو تکرار میکنیم. سوره توحید از نظر بیان معارف توحیدی عمیق‌ترین سور قرآنی و آیات قرآنی رو در بر داریم. نصارا آمدن خدمت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، به حضرت رسول صلوات الله علیه و آله عرضه داشتن انسب لنا ربن، نسبت پروردگارت رو به ما بیان بکن، چون در دیدگاه تحریفی اونها نه واقعیشون خدا را سومی ستا می دانند، ثالث و ثلاثه، و روشن هم نیست آیا واحد می دانند یا ستا می دانند. بیاد می گن ستا یکیه در ستا جلوه کرده، حرف مختلف، پروتستانت ها یه چیز می گن، کاتولیک یه چیز، هنوز خودشون هم نفهمیدن که چیه واقعه. به هر حال اینا میان خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله، دیدگاه توحیدی شما چیه؟ بالاترین دیدگاه که دیگه بالاتر از آن نیست. در سوره توحید سه روز نبی اکرم صلوات الله علیه و آله طبق روایت صبر میکنن که این سوره نازل میشه. به هر حال نزول این سوره مقدمات لازم داره، همینطوری نازل نمیشه، اونا باید آمادگی پیدا بکنن. نه این که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله آماده نبودا، نه اونها آماده نبودن که بشنون. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، او احد است. احد یعنی یکی، واحد هم یعنی یکی، اما یکی به این تا یکی. احد رو میگن معنای یکی در نهایت ظرافت رو داره. در اصطلاحات عربی هم کاربردش مختلفه. بعد اشاره میکنم چون بحث ادبی میشه و دقیق میشه بهش کاری ندارم. گفتیم ما جاءنی احد ازش استفاده میشه، یعنی هیچ کس نیامد پیش من. اما وقتی گفته میشود ما جاءنی واحد، یعنی یکی نیامد پیش من، ممکنه دوتا آمده باشم، سه تا آمده باشم. این یه خلاصه فرق. در این سوره از لفظ احد استفاده شده برای این که درک وحدانیت اقتالا لطیف‌تر بشه. تو ذهن نیاد ممکن است خب این کتاب هم میگیم بله یک، اما داره اجزایه، یکی دارای اجزا ممکن نیست، بله شما یه انسانی اما داره اجزایی. برای اینکه تو این خلاصه معنا گیر نکنی توضیح میده الله الصمد. در مقام تبیین این سوره نیستم، ما نمی‌فهمیم، فقط این توضیح لفظشه. خدا صمد است. صمد یعنی کسی که درون تو خالی نیست. الذی لا جوف له، تفسیر میکنن تو روایات، اونی که شکم نداره این تو خالی نیست، اونی که شکم داره تو خالیه دیگه، پر میکنه. این گیاه شکم داره چون ارتزاق میکنه بزرگ میشه، شکم ماها نیست. حیوان همچنینه. اون وقت این کنایه گرفته میشود از این که حق تعالی بی نیازه. اون موجودی که تو خالیه یعنی نیازمنده، یعنی همه موجودات غیر خدای متعال تو خالیه. او فقط صمد است. الله الصمد انحصاره. این الله فقط از صمد است. و اینکه یکم بیشتر توضیح داده بشه که ما حال مثالی شبیهی درست نکنیم برای خدا در موجودا، بعدش باز توضیح میده. موجود تو خالی، موجود نیازمند همیشه تکیه میکنه به یک جایی. حالا تکیه کردنش نوعا در ماها تکیه کردن زاد و ولدیه. این هسته از این گیاه متولد میشه، این تخم از این موجود و به همینطور این نطفه از این انسان. زاد و ولد مختلف دیگه. مثال از کردن بخاطر اینکه تخم گذاری هم به گونه ای زاد و ولده، با تعبیر عمومیش، اگرچه ذات علمی این رو نگن زاد ولد، عمل تلقیح یا القاه رو بگن زاد ولد. حالا ما با اون بحث علمیش کاری نداریم، ما اون مباحث عمومیش رو کار داریم. یا علمای مجلس اشکال نگیرن. در هر حال چیزی از چیزی نشأت بگیر خلاصه است. برای اینکه این معنا تو ذهن نیاد، لم یلد و لم یولد زاییده نشده، که از جایی به جایی تکیه بکنه. و موجودات هم رابطه‌شون با حق تعالی رابطه تولیدی نیست، یعنی از خدا جدا نشدن، رابطه تولیدی جداییه دیگه. ولی این هسته جدا میشه از این گیاه، این تخم از این حیوان، این نطفه از اون. اما موجودات اینطوری نیستن که یک جدایی خارجی تصور بشود بین موجودات و اغتالا. خیلی دیگه روزنش میکنه این مسئله رو. منتهای باید توش انسان تأمل بکنه، یعنی چی؟ این چجوری میشه؟ باز مثال داریم ها، در خودمون مثال داریم، در ادراکاتمون. دقت کنید این ادراکاتی که ما داریم سه مرتبه داره. یه مرتبه جزئی جزئی، یک مرتبه جنبه جزئی بودنش کمتره، یه مرتبه ندیه وسیعه. جزئی جزئی است که چشمم باز میشه شما رو درک میکنه، اما همزمان از با درک کردن شما در حالا حس مشترکم، هر جا هر چی اسمشو بذاریم از نظر علمی، یه صورتی که اینجا نقش میبنده که دانشمندان همه، چه فیلسوف چه تجربی، که البته این بیشتر کار فیلسوفه، کار عالمان تجربی نیست، این تحلیل، میگن که این صورت در این موطن میاد، شما خارج و واسطه این صورت درک میکنی. تصور نکنی که مستقیم بدون اینکه چیزی در ذهنت بیاد این شیء رو درک میکنی. نشانش اینه وقتی چشم تو ببندی از این شیء یک صورتی داری. از چشم رو نباید میخواب بدید. نه، این دیگه روشنه. اینو بهش میگن صورت خیالی. اونی که مستقیمه میگن صورت حسی، اونی که غیر مستقیمه که اینجا هست که انسان با قطع ارتباط از خارج اینو داره در خودش، اینو بهش میگن صورت خیالی، که اینم جزئیه، منتها شرط اتصال رو نداره که من فقط متصل بشم این شکل رو بگیرم. همین که اتصالم قطع شد به این میتوانم توجه داشته باشم. خوب مثال رو بیایید. خب میگم حسن آقا از این موجود یک معنا هم درک میکنم به نام انسان. اینی که چشمم باز میشه فقط اینو میبینم، چیز دیگه نمیتونم ببینم. اما در ذهنم هم این صورتو دارم، هم صورت تقی نقی. اینها همزمان با داشتن اینها یه مفهوم هم دارم، اون مفهوم انسان. میگم این انسان، این فرش. اینو مثال برای چی عرض کردم؟ برای این که وقتی که یک امری از یک امری خلاصه نشأت میگیره، همیشه این مثال بودا، مثال همیشه مثال با ممثل کاملا منطبق نیست.
رابطه تولیدی نیست. اینطور نیست که رابطه اشیا با هم دیگه مثلا در این بود همیشه تولیدی باشه، چیزی از چیزی جدا بشه که در اون جای اصلیش نباشه. مثال برای این بود، شما با اینکه این مفهوم انسان را بر این شی حمل میکنی، با اینکه این مفهوم انسان را بر این صورت ذهنی به تنهایی حمل میکنی، اما باز مفهوم انسان رو داری. بدون اینکه این صورت ذهنی را داشته باشی مفهوم انسان رو داری. مثال بسیار جزئی بود برای اینکه ما توجه داشته باشیم در عالم همیشه رابطه بین اشیا رابطه تولیدی نیست. اینو واسه شما عرض بکنیم. اون وقت ببینید خدای متعال با این انسان چی آفریده. از نشانه های عالم غیب چقدر توشه، اما ما چقدر از خودمون غافل. بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدونی چه هاست. ملائکه دیگه این خصوصیت جسمانی ندارن، این احاطه روحی رو دیگه ندارن مانند انسان ها. اینا دقت داشته باشید، اگرچه ملائکه موجودات مجردن، اما مرتبه وجودی انسان بالاتر از ملائکه. لذا ملائکه با اون عظمت مأمور شدن در برابر این انسان خضوع بکنن. خب عظمت انسان اون وقتی جلوه‌گر میشه که رابطه وجودی خودش رو با خدا درک کنه، رابطه وجودی اشیاء رو با خدا درک کنه. اگر درک نکنه 400 سال هم زنده باشه تو مخمصه که قرار گرفت بگه لا اله الا الله، آمنتو کما آمنت بهی بنی اسرائیل، من ایمان آوردم همونطور که بنی اسرائیل ایمان آوردم. فرعون هم لا اله الا الله گفت. نگیم با این لا اله الا الله گفتنش موحد شو، نه. آیاتی که خونده شد مضمونش این بود دیگه. باید ما عملا موحد بشیم. خب این یه مسئله دیگه. اول دیدگاهمونو نسبت به خدا درست کنیم، خداشناسیمون رو تصحیح کنیم و در مرحله بعد این خداشناسی را قدم به قدم محققش بکنیم. فرمودن ای انسان، کلام دیگه دارم جمع میکنم، دو تا معبود تخیلی پیش پای تو هست. یه معبود واقعی داریم با اون خدای متعال که همه موجودات خواه نخواه شعور خاص داشته باشن یا نداشته باشن در برابر این معبود حقیقی خضوع میکنن. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، هیچ موجودی در آسمان ها زمین نیست مگر اینکه بنده پروردگار متعال. منتها انسان است که این موجودات تمرد از این بندگی میکنه. بعد درکمون رو به کار ببندیم. فرمودن یکی هواهای نفسانی، افرای تمن اتخذ اله او هوا و ازد له الله علا علمه. یکی هم شیطان دیگه. شیطان
علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. حالا ما باید ببینیم که به هر حال چقدر دنبال این معبود واقعی هستیم، چقدر دنبال این معبود غیر واقعی. انسان درد اینجاست که تحریکات شیطان را بپذیره، اون وقت روز قیامت که بشه روز ظهور حق، شیطان به در کرسی خطابه به انسانها خطاب بکنه که ای انسانها، خدا به شما وعده داد، وعده حق، و من هم وعده دادم، اما من تخلف کردم. سوره ابراهیم آیه 22. خدا وعده حق داد، شیطان نابکار داره اینو میگه به انسان، و من بر شما سلطه ندارم مگر اینکه شما رو دعوت کردم، شما پذیرفتید، پس منو ملامت نکنید. این نگید خدا لعنت کنه شیطان، ولومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید. چرا تبعیت کنید؟ من که دست شما نگرفتم بیارم، من یه شاخ سبزی نشون دادم، شما آمدید. ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، نه من میتوانم شما را نجات بدم و نه شما منو نجات بدهید. انی کفرت به ما اشرکتمون من قبل، من کافر شدم به آن شرکی که شما از قبل این در دنیا به من ورزیدید. تبعیت از شیطان در حقیقت شرک دیگه، شرک عملیه نسبت به خدای متعال. اون وقت ببینیم که این که میگیم فلا اله غیره ولا شیء یعدله، این تکرار نیست. گاهی مثلا توی تعقیبات گفته میشه این ذکر رو بگید، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد، یحیی و یمیت، زحمت های بگو، هر روز زحمت های بگو، تکرار. نه، اگر دقت بکنیم توی این محتواش و این که ما در این محتوا در مسیر این محتوا هستیم یا نیستیم، تکراری زحمت به صبح این ذکر مستحب بدی، لا اله الا الله وحده لا شریک له الملک و له الحمد. این له الملک و له الحمد یعنی چی؟ آیا ما در مسیر این حقیقت قدم بر می‌داریم یا نه؟ میگیم له الملک، اما برای خودمون مالکیت و حاکمیت مطلق قائلیم. له الحمد، ستایش برای اوست، همه از خودمون رو می‌خوایم ستایش بکنیم، خودخواهی بکنیم. به هر حال این توجهات توحیدی باید اون نقش عملی داشته باشن که انشاءالله در جلسه آینده اون نقشه های عملیش رو در ادامه خلاصه سخن از دعا عرض میکنیم. اونقدر مسئله توحید و درک‌های توحیدی و توجهات توحیدی شریف است که فرمودن اگر کسی لا اله الا الله رو بگه به طور دقیق، تا عرش پروردگار عمودی است همه به لرزه رنده. یعنی چی؟ این همه موجودات در مسیر توحیدن، این انسان هم با همه موجودات همزبان می شود.
اون وقت زبان موجودات انسان میفهمه، باید بفهمه. اینم لطافت میخواد. من که تو این درگیری ها و کشمکش های اولیه زندگانی دنیا گیر کردم، کجا میتونم این درکار داشته باشه؟ مرحوم آخوند کاشی استاد آیت الله عظمای بوجردی رضوان الله علیه وقتی ذکر میگه در و دیوارم باهاش ذکر میگه. تازه ذکر در و دیوار ذکر زبانی که نیست. به هر حال باید اون چشم دل رو ماهی صفا بدیم، سیغلش بدیم. چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنیست آن بینی. و در پایان سوره توحید رو عرض کردیم، یکی از فضایلش عرض بکنیم تا انشالله کلام رو جمع بکنیم. فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله: ای علی، مثل تو مثل سوره توحید است که اگر کسی سه مرتبه سوره توحید را بخواند مانند این دست قرآن رو ختم کرده، ثواب ختم قرآن رو داره. نبی اکرم صلی الله علیه و آله به صدیقه کبری سلام الله علیها سفارش میکنه، میخواسته بخوابه حضرت، پدر بزرگوارش میاد میفهمد که نخواب مگر اینکه هر شب قرآن رو ختم بکنی. عرض میکنه پدر من چگونه بتوانم قرآن رو ختم بکنم؟ فرمود سه بار سوره توحید رو بخون. اینا باور میخواد. سوره توحید بسیار عمیقه که امام سجاد علیه السلام فرمود: خدا میدانست در آخر زمان متعمقین می آیند، لذا سوره توحید و آیات اول سوره حشر را نازل کرد. بله، به هر حال یا علی، مثل تو مثل سوره توحیده که اگر کسی زبانن قلبن عملن با تو باشه همه مراتب ایمان رو رفته، قلبن و عملن باشد دو سوم آن رو طی کرده، زبانن باشد یک سوم را. چقدر تشبیه کاملی عجیبی علی علیه السلام رو به سوره توحید تشبیه کرد که امیر صدیقه کبرا سلام الله علیها هر سه مرحله را به طور کامل پیاده کرد در حمایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. جانش را، یعنی حقیقتش را، نه این روح، حقیقتش را در حقیقت علی علیه السلام فدا و فانی کرد و قلب و جانش را که به این کالبد تعلق دارد و زبان و حرکات و رفتارش را. لذا امیر المؤمنین علی علیه السلام اگر نبود این بانو همتایی نبود، اگر صدیقه کبرا سلام الله علیها نبود علی علیه السلام همتایی نداشت. همتایی اینها الهاز اون مراتب عالیه وجودی
و کمال ایمانی. خدای متعال همه ما را در مسیر ولایت و درک معارف این خاندان موفق و ثابت قدم بفرماید. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اولک طوعا و تمتعه فیها طویلا.